بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش صاحب عروه بود در مسئله دو و سه. خلاصه فرمایش ایشان این شد که فرمود ما ولو قائل به وقت مختص ظهر هستیم، اما عملا هیچ فرقی با منکرین وقت مختص ظهر نداریم، چون ثمره‌ای برای این قول ما به وقت مختص ظهر بار نمیشه مگر در اونجایی که مکلف اول وقت به اندازه 4 رکعت متمکن باشه از نماز و بعد عاجز بشه. حالا یا زن پاک بوده بعد از 4 رکعت از اذان ظهر حیض میشه، و یا اینکه شخصی است بالغ و عاقل بعد از 4 رکعت از اذان ظهر دچار اغماء یا جنون میشه. طبق نظر وقت مختص فقط نماز ظهر رو باید قضا کنه، اما طبق نظر وقت مشترک که میگویند از اول اذان ظهر وقت مشترک است بین ظهر و عصر، خب این باید بحث بشه که آیا نماز ظهر رو قضا کنه یا نماز عصر را یا هر دو را، یا مخیر است در قضاء یکی از این دو. این فرمایش صاحب عروه است. به نظر ما این فرمایش صاحب عروه ناتمامه. اولا شما که قائل به وقت مختص ظهر هستید یا قائل به وقت مختص مغرب هستید، این طور نیست که ثمره منحصر باشه به این فرض که زنی در ابتداء وقت پاک بود به اندازه 4 رکعت بعد حیض شد، که میگویید طبق نظر وقت مختص فقط قضاء نماز ظهر بر او واجب است. نخیر، ثمره دیگری هم بلا اشکال هست، و اون اینه که اگر مسافر نماز عشا اش را زودتر از نماز مغرب بخونه سهوا، نماز عشا مسافر 2 رکعته، اذان مغرب رو که گفتنی شروع کرد نماز عشاء 2 رکعتی رو خوند سهوا، بعد از سلام نماز متوجه شد. اگر صاحب عروه در این فرع ملتزم بشه به بطلان این نماز عشاء، نشون میده که ثمره وقت مختص رو پذیرفته. چون اگر 3 رکعت اول اذان مغرب وقت مختص نماز مغرب باشه که نظر مشهور است و صاحب عروم ظاهر این است که این نظر رو قبول کرد به خاطر مرسله داوود ابن فرقد. خب این نماز عشاء قبل از وقت خودش خوانده شده است. تنها کسی میتونه این نماز رو تصحیح کنه که قائل به وقت مختص نباشه. صاحب عروه این ثمره رو ذکر نکرد. صاحب عروه بحث رو برد رو نماز ظهر و عصر و نماز عشاء در حضر و دید هیچ ثمره اونجا پیدا نمی کنه. قول به وقت مختص و قول به وقت مشترک از نظر صاحب عروه. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه نسبت به نماز ظهر و عصر دید که اگر در اول اذان ظهر کسی نماز عصر بخونه سهوا و کل این چهار رکعت نماز ظهر نماز عصر در داخل وقت مختص ظهر باشه، صاحب عروه گفته که خب مشهور قائلا به بطلان این نماز چون اخلال به وقت نماز عصر شده، اما من قائل به صحت آن هستم. چرا؟ به خاطر صحیحه زراره که اذا نسیت الظهر فصلیت العصر فذکرت و انت فی الصلاة او بعد فراغك منها فانوه الاولا فانما هی اربع مکان اربع. ولذا صاحب عروه میگه من این نماز عصر رو به عنوان نماز ظهر میگویم حساب میشود، چه در اثناء این نماز عصر که در وقت مختص نماز ظهر خواندی، چه در اثناء این نماز ملتفت بشوی، چه بعد از آن. طبق صحیحه زراره. ولذا عملا در اینجا ثمره وقت مختص رو انکار کرد، چون گفت این نماز دلیل داریم که احتسب ظهرا، دیگه نماز عصر نیست تا بگید در وقت نماز عصر شما این نماز را نخوندید، این نماز ظهر است و در وقت خودش خوانده شده. نسبت به نماز مغرب و عشا هم ایشون طبعا فرضش اینه که میگه اگر کسی نماز مغرب نخونه سهواً نماز عشا رو بخونه، اگه کل نماز عشا رو بخونه و بعد ملتفت بشه که لااقل یک رکعت از این نماز عشا در وقت نماز عشاه، چون رکعت چهارمش میشه بعد از وقت نماز مغرب. و طبق روایت اسماعیل ابن رباح کسی که بخشی از نمازش داخل وقت قرار بگیره و بعد از نماز ملتفت بشه نمازش مجزیه. خب اینم نماز عشا رو اگر بخونه ولو اول اذان مغرب، خب سه رکعتش میشه داخل وقت اختصاصی مغرب، یک رکعتش که میشه بعد از آن. خب یه رکعتش که میشه بعد از وقت نماز مغرب، این نماز صحیح میشه. این یک فرض. فرض دیگه اینه که بعد از رکوع رکعت رابعه، بعد از رکوع رکعت رابعه ملتفت بشه که ای وای من نماز مغرب رو نخونده بودم، این چه نمازی است که شروع کردم به عنوان نماز عشاء. صاحب اوربه گفته اینجا هم که ما اصلا این نماز رو باطل میدونیم، وقت مختص و مشترک نداره. اصلا بگو ساعت 8 یا 9 شب این نماز عشاء را خواند و بعد از رکوع رکعت چهارم ملتفت شد نماز مغرب رو نخونده، این نماز محکوم به بطلانه. پس فرقی ندارد به حال این نماز که این نماز را کی بخواند، در وقت مختص مغرب بخواند یا در وقت مشترک. ولذا صاحب عروه دیگه ثمره ای پیدا نکرده برای قول به وقت مختص، الا همون زنی که اول اذان پاکه به اندازه 4 رکعت نماز ظهر یا 3 رکعت نماز مغرب و بعد حیض میشه. گفته ثمره وقت مختص اینجا ظاهر میشه، در حالی که همونطور که عرض کردم اگر فرض میکرد صاحب عروه این آقایی که نماز عشا خونده قبل از نماز مغرب در سفر بوده و نماز عشاش 2 رکعتی بوده، کاملا ثمره تصویر میشه. اگر قائل به وقت مختص نماز مغرب بشیم، از اول اذان مغرب به اندازه 2 رکعت نماز عشا خون داخل وقت مختص مغرب، طبق نظر وقت مختص باید این نماز عشا باطل باشه، چون هیچ بخشیش در داخل وقت مشترک نبود. دیگه بحث این نماهی 4 مکان 4 اینم که اینجا مطرح نمیشه که. ولذا این ثمره رو مناسب بود ایشون ذکر کنه. یه ثمره هم آقا اشاره کردن شبیه همینه، اونی که اگر فرض بکنیم این مکلف در حضر بود ولی اشتباهاً 1 رکعت زودتر از اذان مغرب نماز عشا رو شروع کرد، به جوری که کل نماز عشاش موقعی تموم شد که هنوز 3 رکعتی نماز مغربش وقتش نگذشته، چون 1 رکعت اول نماز عشا این قبل از اذان مغرب این آقا خونده سهوا. خب طبق نظریه وقت مختص هیچ بخشی از این نماز عشا داخل وقت خودش نبوده، ولذا این نماز عشا محکوم به بطلانه. مثل نماز ظهر است هم که نیست که بگیم که این نماهی ارمان مکان اربع، نماز مغرب 3 رکعتی است، نماز عشا 4 رکعتی. ولی اگر قائل به وقت مشترک بشیم از اول اذان مغرب، این آقا نماز عشاش بخشیش داخل وقت شرعی بوده و این نماز طبق روایت اسماعیل ابن ربا تصحیح میشه. مطلب دوم اینه که مرحوم نائینی و همینطور آقای حکیم و همینطور آقای سیستانی و همینطور امام با یک دید دیگر اشکال کردن به صاحب عروه، گفتن اگر کسی بعد از رکوع رکعت رابعه عشا ملتفت بشه به این که نماز مغربش رو نخونده، چه جناب صاحب عروه، چرا میگید این نماز محکوم به بطلانه؟ چه در وقت مختص باشد چه در وقت مشترک. نخه، این نماز قابل تصحیحه. چطور؟ مرحوم نائینی فرموده برای این که حدیث لا تعاد اختصاص به بعد از فراغ از نماز نداره، شامل اثناء نماز هم میشه. تعبیر لا تعاد الصلاة در مقابل تعاد الصلاة که در روایات متعددی در اثناء نماز تعبیر کردن تقطع الصلاة و تعیدها، یعنی اعاده نماز رو اطلاق کردن حتی بر اثناء نماز که استیناف عملا می شود این نماز، ولی استیناف نماز هم از نو گرفتن نماز هم یک نوع اعاده نماز است. خب این مقدار که کافی نیست برای اینکه کسی که نمیگه که حدیث لا تعاد در اثناء نماز جاری نشه، البته یک تشکیکی هست در کتاب مبانی منهاج سالمین، تشکیک کردن در جریان حدیث لا تعاد در اثناء نماز، ولی مشهور که این تشکیک رو نمی کنند و لذا انسان اگر در اثناء نماز ملتفت بشه به وقوع خللی قبل از التفات، رکعت دوم نماز ملتفت بشه که رکعت اولش ستر عورت نداشته، مشکل نداره. ولیکن مشکل اساسی اینه که صاحب عروه مد نظر داره، مشکلش اینه، میگه آقا حدیث لا تعاد شامل ملتفت حال الخلل نمیشه، بعد هنگام خلل یا غافل باشی یا معتقد باشی عملت صحیح است. شما در هنگام اخلال ملتفت باشی به این خلل، هنوز کاری نکردی تا حدیث لا تعاد جاری بشود. حدیث لا تعاد ظاهرش این است که کسی عملی انجام داد به اعتقاد اینکه این عمل صحیح است، بعد کشف خلل شد. حالا که کشف خلل شده، عقل میگه اعد صلاتک، شرع امتنانن میگه لا تعد صلاتک. ولذا میبینید فقها در رساله شون دارن میگن جاهل متردد که نمیدونه وظیفش اینه که مثلا آیا این دو سوره رو با هم بخونه، چون کل این دو سوره یک سوره است، از زها و علم نشره، یا عرض شود خدمتون که بله فیل و قریش، و یا نه اگر این دو را با هم بخواند می شود قران بین از سورتین. خب این بنده خدا وزها رو شروع کرده با یک صدای قرائی خوندن، مونده علم نشرهو بخونم یا نخونم. نخونم شاید یک سوره باشه ناقص گذاشت، بخونم شاید دو سوره باشه، بشه قرآن بین از سورت این که برخی قائلن که مبطل نماز فریضه است. اینم گفت رجاعاً یک طرف رو انتخاب میکنیم. میخونیم. شروع کرد بعد از وضوها علم نشرح رو خوندن. نماز که تموم شد رفت رساله رو نگاه کردید. بله اتهام رساله هم گفته که اینها یک سوره هستن و باید هر دو را بخوانید. گفت الحمدلله. حالا اگر یه رساله میدید که او گفته بود نخیر اینها هر کدام یک سوره مجزا هستن و نباید این دو را با هم میخوانید، این نمازشو باید اعاده کنه. چرا؟ برای اینکه موقعی که داشت این امر را انجام میداد مردد بود، جازم نبود. شاید عملم درست باشد شاید درست نباشد. اینجا که جای حدیث لاتعاد نیست. در ما نحن فی هم صاحب عروه حرفش اینه که آقای خویی هم تاییدش کرده، گفته وقتی سر از رکوع رکعت رابعه بر می‌داری الان ملتفتی که داری نماز عشایی را میخوانی که نماز مغرب قبل از آن نیست. شرط نماز عشایی این است که قبل از آن نماز مغرب باشد. از این به بعد ملتفتی به این خلل به شرطیت ترتیب، چطور حدیث لاتعاد شامل بشود؟ گذشته را شامل میشه اما آینده را چجور شامل بشه؟ آقای سیستانی در جواب گفتن که آقا حدیث لاتعاد چه اختصاصی داره به غیر ملتفت؟ حدیث لاتعاد مطلق معذور رو شامل میشه، مخصوصا اون ذیلش که قاعده عامه است که از سنت لا تنقض الفریضه. فرق بین سنن و فرائض این است که اخلال به سنن ان عذرن مبطل فرائض نیست. چه فرق می کند؟ عذر است، چه غفلت باشد چه اضطرار. این آقا در این نماز دیگه مضطره، کاری نمیتونه بکنه مگر این نمازش رو ابطال کنه، بله دیگه شروع کرده رسیده به رکوع رکعت رابع، دیگه نه جایی برای عدول هست نه جایی برای نماز مغرب خوندن فعلا. یا باید به او بگید اعد صلاتک یا باید به او بگوید اتم صلاتک. لا تعاد میگوید نخیر لا تعد صلاتک. ایشان فرمودن ما همه جا همین رو میگیم، اگر کسی شروع کرد در نماز مهرش رو از دست داد، الله اکبر، اصلا فکر میکرد یا مهر داشت یا فکر میکرد مهر داره، هی دست کرد تو جیبش، این ور جیبش دید مهر نیست، اون ور جیبش مهر نیست، کاغذ نیست، اطرافم چیزی نیست که بشه برش سجده کرد مگر اینکه نمازش را باطل کنن. ایشون فرموده همین نماز رو بخون تا آخر، سجده هم بکن به هر فرشی هر موکتی هر چیزی، مهم نیست به گردن من. چرا؟ برای اینکه شما عمدن که اخلال نمی کنی به شرایط شرعی سجود و این شرایط شرعی سجود هم که شما عمدن به او اخلال نکردی بلکه غیر عمدی به او اخلال کردی جز فرائض نیست. در قرآن که نیامده است اسجدوا علی الارض، قرآن میگه که اسجدوا، سجده بر فرش هم سجده است دیگه. سنت گفته که لا یسجد الا علی الارض او ما نبت علی وجه الارض. خب این یک فرق ایشون میگن، فرای دیگه ما ضمیمه کردیم، گفتیم یک آقایی تو حمام فرض کنید یک لنگی بسته بود به خودش. حالا اینجور فرض کنید الله اکبر که گفت، این لنگه افتاد و یک گربه اونجا بود اومد این لنگه رو برد. اینم خلاصه کما خلقه الله در مقابل خلاصه قرار گرفته. طبق فرمایش آقای سیستانی اذان مغرب یا اذان صبح رو تازه گفتن، لازمه فرمایششون که نمازشو بخونه با همین نو آریان، چون اگه برگرده بره اون صندوق پشت سرش رو باز کنه لباسش رو بپوشه، نماز پشت به قبله میشه، نمازش باطل میشه. با همین وضع فجیع نماز بخونه. انصافاً این فرمایش های سیستانی عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی اول وقته و من میتوانم این نماز را به هم بزنم، یک نماز جدید بخوانم با شرایط، کی عرف به من میگه تو مضطری؟ حدیث لاتعاد اگر شامل مضطر هم بشود، اون مضطری که مضطر است به ترک واجب، و فرض این است که واجب صرف الوجود نماز است از اول وقت تا آخر وقت، نه نماز در این زمان. خب این نماز را رها کند نماز دیگر بخواند، قحط که نیست. ولذا انصاف اینه که لا تعاد و صلات منصرف است از همچو فرضی، که من ملتفتم به خلل، مضطر هم نیستم تا آخر وقت. از سنت و لا تنقض الفریضه هم مقرونه به این کلمه لا تعاد و صلات، و انصراف لا تعاد و صلات به شخصی است که یا غافل است یا مضطر فی تمام الوقت است. این مطلبی است که به نظر میاد، ولذا البته یک نتایج سختی هم داره. این زنهایی که یک مقدار موشون بیرون زده از چادر، ملتفت میشن در اثناء نماز به اینکه موشون بیرونه، به مقداری که مخل است به نماز، و الا به نظر ما مقدار کمی از مو اگر بیرون هم باشد مبطل نماز نیست، چون دلیلی بر اشتراط سطر شعر به این مقدار ما نداریم. به اون مقدار که عرفن صدق کند ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، همین که به طور متعارف خمار را دور سرش می اندازد ولو مقداری از موها دیده بشه، این نماز اشکال پیدا نمی کنه. ولی اگر بیشتر از این مقدار بود، بیشتر از این مقدار بود، ما در مورد نماز دلیلی بیشتر از این نداریم که باید تلبس و خمار هاوت و سلی. خب ما ادله‌ای که داریم اینه دیگه، سیره رو خبر نداریم. عرفن ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن به طور متعارف بود کافیست. حالا اگر بیش از این موها بیرون بود، از نظر صاحب عروه و آی خویی و اونی که ما عرض میکنیم، وقتی ملتفت شد موهاش بیرون، نماز محکوم به بطلانه. اما از راه سیستانی نه، سری چادرش رو میاره جلو، موهاش رو میپوشونه، نمازش رو ادامه میده. اما لازمه این فرمایش همونیه که عرض کردم، که اون مرد در حمام رو هم نمازش رو تصحیح کنید. دیگه اینا با هم فرق نمی کنه. ولذا به نظر ما حدیث لا تعاد شامل این نماز عشاء نمیشه. بعد از این که ملتفت شده در اثناء نماز عشاء به نسیان نماز مغرب، امام قدس سره وجه دیگه ای ذکر کرده. وجهی که ایشون ذکر کرده اینه، فرموده ما اصلا دلیل نداریم بر ترتیب بین کل نماز عشاء با نماز مغرب، الا ان نهازه قبل از، یعنی ماهیت نماز عشاء باید بعد از ماهیت نماز مغرب باشه. ماهیت نماز عشاء شکل گرفته، همین که داخل رکوع رکعت رابعه شد ماهیت نماز عشاء شکل گرفته. وقتی ملتفت میشه بعد از آن به این که من نماز مغرب رو نخوندم، مثل اونیه که بعد از رکوع ملتفت بشه من حمد و سوره رو نخوندم. چجور بعد از رکوع کسی ملتفت بشه من حمد و سوره رو نخوندم؟ میگن آقا وقت زمان حمد و سوره خوندن گذشت، قبل از رکوع بود، اون موقع هم که ملتفت نبودی، حالا هم که ملتفت شدی وقت نماز، وقت حمد و سوره خوندن نماز نیست. اینجا هم امام فرموده وقت ترتیب بین نماز مغرب و عشاء قبل از رکوع رکعت رابعه است. بعد از او دیگه ماهیت نماز عشاء محقق شده و شما خلل رسوندی به این شرطیت ترتیب، نسیانن هم بوده، حدیث لا تعاد شامل میشه. بعد از این دیگه شما خلل نمی رسونی به شرطیت ترتیب. خب این فرمایش هم خلاف ظاهر، ظاهر الا ان نهازه قبل هازه اینه، کل نماز عشاء مشروط است به سبق نماز مغرب، حتی رکعت رابعه نماز عشاء، چون نماز عشاء اسم برای مجموعه این چهار رکعته، نه صرفا برای ماهیت این نماز عشاء. ولذا اگر بگن نماز عشاء مشروط است به سبق نماز مغرب، مثل اینکه بگن نماز عشاء مشروط است به وضوء، و رکعت رابعش هم مشروط میشه. ولذا به نظر ما در این مطلب حق با صاحب عروه است و این نماز عشاء بعد از رکوع رکعت رابعه که ملتفت شده نماز مغربش رو فراموش کرده قابل تصحیح نیست. این ثمره همونطور که صاحب عروه گفتن برای وقت مختص و مشترک نباید ذکر بشه. مطلب سوم، اینی که صاحب عروه فرمود تظهر و ثمرت الوقت المختص، در اون زنی که اول وقت پاک بود به اندازه چهار رکعت بعد حیض بود، که فقط نماز ظهر رو باید قضا کنه. به نظر ما این مطلب حتی بنابر قول به وقت مشترک هم هست، این که ثمره نشد. جناب صاحب عروه، شما که بقیه ثمرات رو به لطف فقاهتتون زیرابش رو زدی، خب اینم زیرابش رو میزدی تموم میشد میرفتی. حالا ما قائل به وقت مختص نیستیم، از اذان ظهر، وقت ظهر و عصر هر دو داخل میشود، ولیکن ترتیب بین نماز ظهر و عصر که اطلاق دارد، الا ان نهازه قبل هازه، ولو نسبت به این زنی که به اندازه چهار رکعت بیشتر پاک نیست، باز اطلاق دلیل میگه شرط وضعی نماز عصر این است که بعد از نماز ظهر خوانده بشود و این زن متمکن نیست از نماز عصر، چون نماز عصر بخواند بدون نماز ظهر فاقد شرط ترتیب، نماز ظهر بخواند و تا بخواهد نماز عصر بخواند حیض می شود، پس متمکن نیست از نماز عصر. ولذا طبق ادله برش اصلا قضاء نماز ظهر واجب، قضاء نماز عصر واجب نیست. ولو ما قائل به وقت مختص نباشیم، و این مطلب رو از روایات هم میشه استفاده کرد که بعد اشاره میکنیم. و همینطور این که صاحب عروه فرموده ثمره وقت مختص نماز عصر و نماز عشاء در آخر وقت اینه که اگر این زن حائض 4 رکعت مونده به آخر وقت پاک بشه، فقط برش لازم اون نماز عصر رو بخونه یا نماز عشاء رو بخونه، خوندن نماز ظهر نه اداءً واجبه نه قضاءً، خوندن نماز مغرب نه قضاءً واجبه نه اداءً. به نظر ما اینم ثمره وقت مختص نیست. ما هم که قائل به وقت مشترکیم، تا غروب آفتاب میگیم وقت نماز ظهر و عصر ادامه دارد، تا نیمه شب وقت نماز مغرب و عشاء ادامه دارد، ما هم باید همینو بگیم. چرا؟ برای اینکه اما اینکه واجب است در این 4 رکعت آخر وقت نماز عصر را بخواند، نماز عشاء را بخواند، حق ندارد نماز ظهر یا نماز مغرب بخواند، این به خاطر روایات ما در روایت داریم که واجب است اگر خوف ضیق وقت هم داشت، اگر خوف ضیق وقت هم داشت واجب است نماز اول رو رها کنه نماز دومی رو بخونه. این مستفاد از روایاته. ولو ما قائل به وقت مختص نباشی، موثقه ابی بصیر انا رجلن ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما إنا رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما و این خشی ان تفوته اهداهما فلیبدع بالعشاء الاخره. یا معتبره ابن مسکان، این هم به همین مضمون است. ان نام رجل او نسی ان یصلی المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. رواية سوم، بله حالا این فرمایش بمونه، بعد عرض میکنم کسی که نماز وقت نداره به اندازه بیش از 4 رکعت، نماز مغرب و عشاءش مونده، این حتما باید نماز عشاءش رو بخونه و نماز مغربش رو بگذاره بعدن قضا کنه. حالا بقیه روایات رو بعدن متعرض میشیم. مرحومای خویی یه مطلبی داره اینجا، فرموده نیاز به روایت هم نیست، نیاز به روایت هم نیست. اگر روایت هم نبود، مقتضای ترتیب همینه، همین که شارع بیاد به اندازه 8 رکعت نماز واجب کنه، نماز عصر و ظهر میشه 8 رکعت، و بیاد بگه نماز ظهر اول خونده بشه بعد نماز عصر، این معناش اینه که باید تقسیط کنید وقت رو بر این دو نماز. اگر به اندازه 8 رکعت وقت دارید، از دو نماز رو بخونید. وقت ندارید، نماز اولی میپره، نماز دومی رو باید بخونید. بعد ایشون فرموده که غیر از این شما میخواید چی بگید؟ میخواید بگید 4 رکعت وقت داری، به اندازه 8 رکعت نماز بخون. این که تکلیف مالا اتاقه. بیایید به این آقا بگید مخیری، یا نماز ظهر بخونی یا نماز عصر، این خلاف ترتیبه. پس تنها راهش اینه که برای حفظ ترتیب بگن نماز عصر بخون. و این مطلب عجیبیه، ما نفهمیدیم. الان اگر بیان بگن ما از ساعت 12 تا 1 مجلس داریم، نیم ساعت مداهی، بعد نیم ساعت منبر، یا برعکس نیم ساعت اول منبر، نیم ساعت آخر مداهی. حالا اگر برقه ها بره نتونن اون نیم ساعت اول مجلس رو برگزار کنن، فقط به اندازه نیم ساعت وقت باشه، شما از اون دلیلی که میگفت اول منبر رفته بشه بعد آخر مجلس مدعی، شما میفهمید که حالا که دیگه وقت نیست، منبر تعطیل، چه ظهور عرفی در این داره؟ آقا وقتی شرط مدعی این شد که بعد از منبر باشه، حالا وقت نیست، هم برای منبر هم برای مدداهی مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده تا اینه که منبر برن، چون شرط صحت منبر این نیست که بعدش مدداهی باشه، شرط صحت مدداهی اینه که بعد از منبر باشه. اینجا هم همینه، به اندازه 8 رکعت گفتن نماز ظهر است، حالا 4 رکعت وقت دارید، شرط صحت نماز ظهر این نیست که بعدش نماز عصر بخونید، شرط نماز عصر اینه که قبلش نماز ظهر بخونید. شما آقای خویی چجوری میفرمایید که حالا که اینجور شد نماز ظهر رو نخون، همون نماز عصر رو بخون؟ خب نماز عصر رو بخونم، اون نماز عصر من باطل میشه، چون فاقد شرط ترتیبه. ولذا اگر نبود روایت که میگه که باید اون نماز آخری رو بخونید، این که آقای خویی فرموده مقتضای صناعت هم همینه که ما بگیم نماز آخری بخونی و نماز اولی قضا میشه، این فرمایش آقای خویی درست نیست. انشاءالله تأمل بفرمایید تا فردا.